تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مرد که گریه نمی کند. جمله‌ای که چه زن باشید و چه مرد حتما بارها و بارها از کودکی تا بزرگسالی آن را از خیلی ها شنیده اید. در خانه، در مدرسه و در خیابان. اما چرا مرد گریه نمی کند؟ چرا تابوی گریه کردن مردان همچنان وجود دارد؟ چرا گریه با ضعف نشان دادن از خود تعریف و در بخش بزرگی از فرهنگ عمومی رفتاری زنانه تلقی شده؟ آیا کسی که راهی برای بیان احساسات خود پیدا می کند الزاماً ضعیف است؟ این تابو چه آسیبی به رابطه برابر، سالم و شاد میان زنان و مردان زده است؟ دکتر مهرانگیز خزائی، روانشناس بالینی و آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، در این برنامه از تابو بر سر همین پرسش ها با هم به بحث نشستند. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. با خانم دکتر خزائی بحث این هفته را آغاز میکنیم. خانم خزائی، تابوی گریه کردن مرد اساساً از کجا میاد؟ چرا این جمله که مرد گریه نمی کنه رو ما زیاد شنیدیم؟ هم از خود مردان جالبه و هم یعنی بسیاری از مردان که باور دارن بعضی رفتارها مثل گریه کردن یا اساساً بیان احساسات شایسته اونها نیست، و هم از جامعه و بسیاری از زنان که اگر مثلا مردی که گریه می کنه رو ممکنه که او رو مرد شایسته ارزیابی نکنند. این تابو ریشه در کجاها داره خانم خزائی؟
این تابوی گریه نکردن مرد از تعلیم و تربیت اونها میاد. برای اینکه تعلیم و تربیت مردها و زنها در دوران کودکی نقش بسیار مهمی در رفتار اونها در بزرگسالی داره. به پسرها همیشه آموزش داده میشه که باید دنیای درون رو تحت کنترلشون داشته باشن. همیشه به موفقیت دست پیدا کنن. به دنیای درونیشون، افکار و احساساتشون کمتر توجه نشون بدن. به پسر بچه همیشه گفته میشه که نباید گریه کنه چون اون قرار مرد بشه. مرد مسئول زندگی خانوادگی هستش. بر همین اساس پسر بچه‌ها مسئولیت رو یاد میگیرن، اعتماد به نفسشون رو بیشتر به روی مسئولیت‌ها و موفقیت هاشون میذارن و کمتر به احساساتشون توجه میکنن. ولی دخترها به طرز کاملا متفاوتی تعلیم و تربیت میشن. به اونا آموزش مادر بودن، مسئولیت خونه و شوهرداری رو میدن و بیشتر اونها به روی احساساتشون تمرکز میکنن. برای همین مردها از کودکی یاد میگیرن که احساساتشون رو نگه دارن و گریه نکنن، و همین تفاوت هاست که اونها رو به هم جذب میکنه. همین تفاوت هاست که باعث بروز مشکلات بین اونها میشه. ولی مشکل اینجاست که بیشتر مواقع اونا نمیخوان بپذیرن که با هم متفاوتن. به جای اون میخوان هر طور شده همدیگر رو به میل خودشون تغییر بدن. از اون تفاوت‌های همدیگه میرنجن، در برابر اون مقاومت میکنن. ولی اگر که بفهمن که با هم متفاوتن میتونه خیلی رابطه بهتری براشون باشه. برای اینکه نه تنها ساختار مغز با هم متفاوته، بلکه از مغزشون هم به طور متفاوتی استفاده میکنن. در مغز زنها ارتباط بیشتر روی دو نیم کره چپ و راست هستش که به اونها توانایی مهارت گفتاری رو میده، و به مردا روی یه نیم کره هستش که توانایی تفکر رو میده. افلاطون، یکی از فیلسوفان بزرگ، توی کتاب جمهوریتش درباره تفاوت زن و مرد میگه که زنها و مردها استعدادهای مشابهی دارن. زنها میتونن همون وظایفی رو عهده‌دار بشن که مردا به عهده میگیرن، از همون حقوقی بهره مند شن که مردا از اون بهره مند میشن. در ضمن اعتراف میکنه که زنها از نیروهای روحی ضعیف‌تر هستن و برای همینه که مرد رو قوی‌تر میدونه. ولی خب ارسطو شاگردش میاد میگه که نه، زنها استعداداشون مثل مردها نیست و با هم متفاوتن، حتی از قانون خلقت هم اینا رو متفاوت ساخته. بنابراین اگه ما با نگاهی دقیق به فرهنگ ها تمدن های مختلف نگاه کنیم، متوجه میشیم که این مسئله تفاوت زن و مرد هم در بعد ساختاری هم احساسی اهمیت زیاد داشته و این تفکر ارسطویی همیشه تا از فرهنگ‌ها و تمدن‌ها همیشه بوده و هست.
خب اینطور برمیاد از حرف خانم دکتر خزایی که با اشاره به تفاوت‌های بیولوژیک زن و مرد این نتیجه رو می‌گیرن که بیان احساسات اساساً رفتاری زنانه‌تر و زنان بیشتر از مردان عاطفی هستند یا احساس خودشون رو بیان می‌کنن و در عوض مردان بیشتر منطقی و تعقلی هستند در نگاهی که ایشون مطرح میکنن و معتقدن دانستن اینها میتونه که به روابط عاطفی کمک بکنه. اما خب خانم دواچی مهمان دیگر برنامه ما هستین، مخالفت های بسیاری با یک چنین دستبندی تا به حال شده، نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که دیدگاه ذاتگرایی که حالا توی فیلسوفای قدیمی مثل افلاطون و ارسطو مطرح کردن، دیدگاهی هستش که صرفاً به ذات و آفرینش انسان به یک جوهره توجه میکنه که در متون قدیمی ازش یاد شده. توی افسانه هامون، توی کتابای قدیمیمون همیشه این کلیشه سازی بوده که مردها خیلی منطقی هستن، زنها خیلی احساسی هستن و این ذات گرایی و این در واقع کلیشه سازی از تفاوت‌های بیولوژیکی زن و مرد همینطور در ادامه پیدا کرد تا الان. ولی این چیزی بودش که فمینیست‌های موج دوم این مسئله رو به شدت به چالش کشیدن و گفتن همچین چیزی وجود نداره و این نباید باعث بشه که باعث تفاوت بین زن و مرد بشه و حتی بگیم که مردها منطقی‌ترن و زن‌ها احساسی‌ترن و این باعث عدم برابری و عدم تعادل در میان روابط دو طرف میشه. ما وقتی که میگیم که مردها مثلا منطقی هن، زنها احساسی هن، همیشه مردها توقع دارن از زنها که همیشه اونا احساسات رو به خرج بدن و خودشون هیچ احساسی نشده باشن. این کلیشه سازی خیلی مورد چالش قرار گرفته، به خصوص از قرن 20 زمانی که سایمون دو بوار اومد گفت انسان زن به دنیا نمیان بلکه جامعه اونها از اونها زن میسازه. هم مرد و هم زن هر دو یه سری تفاوتایی دارن، یه سری اشتراکات دارن، ولی این نباید باعث این بشه که مثلا شما بخواید بینشون تفاوت بذارید، مثلا بگین که زنها احساسی ترن مردها، اصلا نباید هیچ حسی به خرج بدن، مرد که گریه نمیکنه. اینا همه از دیدگاه کلیشه‌ای، از دیدگاه میاد که در طول سالها، در طول قرنها ساخته شده و حتی بعضی وقتا مردها احساسی تر از زنها هم میتونن باشن و اصلا خیلی خوبه که اینا رو بیان کنن.
خانم خزایی، نکته خانم دواچی که از دیدگاه فمینیستی بحث میکنند این هست که نگاه شما که زنان و مردان رو به دو دسته احساسی و منطقی تقسیم میکنید به نابرابری دامن میزنه و اصلا شاید همین دیدگاه هم از جمله دلایل مردان باشه برای پذیرش این کلیشه فکری که مرد گریه نمیکنه.
دلیل این که مردها نمیخوان که احساسشون رو بروز بدن یه دلیل هم هستش، به خاطر ترسه. برای اینکه مردی که ترس از کامل نبودن داره احساساتش رو بیان نمیکنه، برای اینکه فکر میکنه که این احساس ممکنه یه نقطه ضعفی برای این باشه و از قضاوت شدن ترس داره که مردم یا از همسرش راجع به اون چی فکر میکنه و دیگه مسئولیت پذیریه که نگرانن که اگر که احساساتشون رو بیان کنن اون باعث مسئولیتشون میشه. برای همینه که اصلا نمیخوان که نشون بدن، برای اینکه همونطور که گفتم نشون دادنش مسئولیت داره.
یعنی چی که مسئولیت داره؟ ما هر رفتاری رو که انتخاب بکنیم به عنوان انسان بزرگسال، حالا چه زن و چه مرد، حتما پیامدها و مسئولیت‌هایی برای ما داره. بیان احساسات هم همینطور، مگه برای زنان مسئولیت نداره؟
مثلا اگر که یک مرد بیاد جلوی همسرش گریه کنه، بعد احساس میکنه که اون زن اونو ضعیف میدونه، دیگه براش احترامی قائل نیست به عنوان یک مرد که ستون اصلی خانواده رو داره میچرخونه. بعد اگر که بخواد زیادی راجع به احساسات قلبی صحبت کنه، بعد فکر میکنه که زن ممکنه که مدعی بشه، بعد بیشتر علاقه مند بخواد. برای همین احساس میکنه که اگر هم کاری بکنم اون زن از من چیز بیشتر میخواد.
خب خانم دواچی، شما چه پاسخی به خانم دکتر خزایی میدید؟
خب ببینین، این دقیقا وقتی که میگیم مثلا مرد رو ستون اصلی خانواده فرض میکنیم و این در واقع اصل مرد سالاری و پدر سالاری هستش که بخوای در یک خانواده کوچک مرد رو بگی نهاد خانواده و نانآور خانواده و ستون خانواده، این دیدگاه باعث میشه که اصلا فرض بشه که خب زن در اون جایگاه خانواده هیچ هویتی نداره و هویتش فقط در سایه مرد هستش که شکل میگیره. متاسفانه خیلی از مردها که این باور رو دارن و فکر میکنن خب اگه ما به این توجه کنیم این پررو میشه، یا این یه سری از چیزهایی که حتی به صورت جوک، حتی به صورت خنده، به صورت طنز گاهی وقتا بیان میشه، یا حتی چیزایی که توی تلویزیون ایران تبلیغ میشه. مثلا همین مورد اخیرش خانم یزدی بود که میگفتش که شوهرتون که میاد بعد پاهاشو ماساژ بدین توی تشت آب. ببینی اینا همه مسائل کلیشه‌ای هستش که اصلا هویت زن رو داره در زیر سایه مرد تعریف. الان نه مثل قدیمه، نه زن تعریفش مثل گذشته است. الان خانواده‌ها به صورت خانواده‌ای هستن، حتی خانواده‌ای هستن که مادر داره کار میکنه بیرون، مثلا خانواده‌ای که زن‌ها فقط کار میکنن، مردشون کار نمیکنه. اینا خیلی این فرم‌ها و ساختارها رو عوض کرد و ما دیگه نمیتونیم بگیم یه مرد میاد و انتظار داره که زن این احساساتو بده. بعضی از مردا هنوز نمیخوان این باورها رو عوض کنن که باعث آبروریزی نمیشه اگه یه مردی بیاد احساساتشو بگه عزیزم دوستت دارم، یا هر چیزی هر حسش رو بیان کنه.
خانم غذایی،
خانم دواچی اونطور که صحبت کردن خیلی قشنگ راجع به مردایی که در اروپا آمریکا هستن توصیف کردن، ولی در کشور ما ایران زن و مرد که با هم برابری ندارن، یعنی هنوز اون باورهای سنتی خیلی قوی هستش. بنابراین یکی از دشوارترین مسائل در رابطه زن و مرد به خصوص در ایران نحوه برخورد با احساسات و تفاوت‌هایشون هست. چون برای مردها به خصوص که مرد سالار هستن در ایران زندگی پیچیده تر هست را در مورد این که احساساتشون رو بروز بدن، به خاطر اینکه اونا فکر میکنن که اگر که زن از ضعفاش آگاه بشه سوء استفاده میکنه، آزادیشو از دست میده. چون ما انسان ها همیشه به طور ناخودآگاه افتار همدیگر رو بر پایه ضعف هامون قضاوت میکنیم، در صورتی که درسته یکی از عمیق‌ترین آرزوهای یک زن اینه که مرد بیاد از افکار و احساسات و آرزوهاش حرف بزنه، چون زن فکر میکنه که مرد اجازه ورود به دنیای خودشو به اون داده. ولی در جایی مثل کشور ما این اتفاق نخواهد افتاد. درصد این که زنها کار کنن و مستقل باشن هنوز خیلی پایین تر هستش، هنوز زنها اونجا وابسته هستن. برای همین شما وقتی که وابسته هستین داستان زندگیتون فرق خواهد کرد، نمیتونی برابر باشی، به خاطر اینکه در جامعه مثل ایران حالا درسته که قوانین به مردا اختیار بیشتری داده، زنها حقوقشون کمتره، ولی باز هم هر اتفاقی که در رابطه میفته مردها رو مقصر میدونن. مثلا اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه میگن به خاطر بدرفتاری شوهر بوده، اگه یه زن معتاد بشه میگن شوهرش اون رو کشونده. فرض کنید که مثلا میخوان ازدواج کنن، زن میاد یه مهریه کلون تقاضا میکنه که خودش رو پروتکت کنه، اگه مرد نتونه بده اون رو زندانی میکنه، شکنجه میده، تحقیرش میکنه.
پس به این ترتیب خانم دواچی، خانم دکتر خزائی نابرابری جنسیتی در ایران رو هم اینطور تعبیر میکنن که درسته که زنان رو در موقعیت فرودست قرار میده، اما از طرفی باعث میشه که مردان هم به گفته ایشون شکنجه بشن توسط زنان. شما چه تحلیلی دارید؟
نه، من با ایشون موافق نیستم، به خاطر اینکه در واقع این مسئله که توی ایران هست، حالا یه بحث مسئله کار هست که مطرح میکنن که خیلی زنها وابسته هستن هنوز به همسرشون. در واقع الان خیلی زنهای زیادی دارن کار میکنن در جامعه ایران، آمار ما هم اینو نشون میده که نسبت مشارکت زنان نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده. من مسئله که میخوام مطرح کنم در خصوص مهریه اینه که این به خاطر قوانین هست، نه به خاطر آزار دادن اون مرد. اون روی مسئله رو هم باید نگاه کنین که اگر یک زن داره مهریه بالا میگذاره، این زن نه حق طلاق داره، نه حق حضانت بچه داره، نه حقی که جدا بشه. هیچ چیزی به یک زنی که از همسرش جدا بشه تعلق نمیگیره. خیلی از زنها حالا خیلی وقتا نمیتونن این مهریه ها رو بگیرن. من موافق این نیستم که بگم موافق مهریه‌های سنگین نیستم، اما دارم مسئله رو میگم که چرا یک زن در جامعه ایران مجبور این کارو بکنه. زنها هم در خونه خیلی ها با اینکه بیرون از خونه کار میکنن مادر هم هستن، اصلا کار زن در خونه رو کار نمیبینیم. این خودش یک کار خیلی بزرگه، یعنی مادر بودن یک کار خیلی بزرگه. حالا اگر مادر نباشه کار خونه کار بزرگه.
ببینید در یک کشوری مثل ایران شما اگر آمار روی آمار بریم باید ببینید چند درصد هستن که تحصیلات دارن، چند درصد هستن که کار میکنن، چند درصد هستن که میتونن وابسته نباشن. بعد اون وقت راجع به اون صحبت کنیم. ولی چیزی که من میدونم الان یک ترسی که مردا دارن از ازدواج، چرا؟ به خاطر مهریه‌های سنگین، به خاطر اینکه باید یه زن رو سپورت کنن، خرج یه زن رو بدن. اگر که راجع به برابری صحبت میکنیم، اگر که اونا میدونستن که همونطور که مثل کشورهای آمریکا و اروپا که زن کار میکنه، مرد کار میکنه، پولشون رو میرن تو خونه و زندگیشون رو اداره میکنن، اگر یه همچین چیزی بود مردها اینقدر از ازدواج وحشت نداشتن. نه، زنها وابستگیشون رو دارن. درسته زنها هنوز با داشتن حق و حقوق کم یه نقش بزرگی در اجتماع دارن. زن یه موجودیه که میتونه از کانون گرم خانواده، چه با حمایت شوهر چه بدون حمایت شوهر، یک فرزندانی تحویل جامعه بده که درشون همه ارزش‌های انسانی باشه. بنابراین توانایی‌های زن رو من هیچ مشکلی باهاش ندارم. حتی زن‌ها ممکنه که در نیروهای روحی ناتوان‌تر باشن، چون به روی احساساتشون عمل می‌کنن، ولی از لحاظ جسمی بسیار قوی‌ان. یک زن در طول عمرش می‌تونه مسائلی مثل حاملگی، زایمان، شیردهی رو تجربه کنه. ولی چیزی که من می‌خوام صحبت کنم، ما رو در یک جامعه صحبت میکنیم که اونا حق و حقوق به مردها زیادتر دادن، ولی اون حق و حقوق دلیل نمیشه که اونها احساسات بهتری راجع به خودشون داشته باشن.
به طور مشخص خان دکتر، در رابطه عاطفی میان زن و مرد و موضوع بیان احساسات که ما ازش صحبت میکنیم، شما معتقد هستید که مردان هم قربانی مردسالاری هستند. میخوام بدونم که جز مسئله مسئولیت‌های اقتصادی که روی اون تاکید دارید، چه نمونه‌های دیگه‌ای میتونید بیارید؟
بله، تحقیر، خشونت کلامی. مثلا ما وقتی که راجع به خشونت حرف میزنیم، یک دفعه همه نگاه ها به روی خشونت علیه زنان هست، ولی کسی راجع به خشونت علیه مردان تا حالا نمی صحبت کنه. در صورتی که من مردان این رو در تراپی ها دیدم که به خاطر تحقیر شدن، به خاطر خشونت های کلامی اصلا به افسردگی روی آوردن. درسته که مال مردها جسمی ممکنه نباشه، ولی بیشتر کلامی و تحقیره که اثرات مخربتری داره تا خشونت فیزیکی، به خاطر اینکه اون باعث میشه که مرد اعتماد به نفسش پایین بیاد، عدم خود باوری، بیکفایتی، همه اینا که بدترین احساس برای مرده درش به وجود بیاد و همه روی زندگیش اثر میگذارن.
البته در مورد آمار تحصیل کردگان که شما اشاره کردید خانم خزایی، من این نکته رو باید یادآوری بکنم که آمار رسمی نشون میدن که درصد تحصیل کردگان زن در ایران بالاتر از مردان هست. اما در مجموع از صحبت‌های شما، من به این پرسش میرسم از خانم دواچی که آیا واقعاً خشونتی پنهان علیه مردان در روابط عاطفی و خانوادگی، اینطور که خانم دکتر میگن، در جریان هست؟ خانم دواچی؟
نه، من همچین تصوری ندارم، به خاطر اینکه اصلا خود آمارهایی که در سازمان‌های مختلف، حتی در خبرگزاری داخلی ایران منتشر شده، نشون میده که درصد خشونت و مخصوصا خشونت‌های عاطفی بین زنان ایرانی خیلی بالاست. در واقع آخرین آماری که خوندم، این رئیس انجمن روانپزشکان ایران بوده که گفته تقریبا بین 60-50% زنان ایرانی تجربه خشونت عاطفی دارن. یه مثلا عدم توجه به زنان، قهر کردن، صحبت نکردن، یه مثلا عدم صحبت کردن درست، مثلا اینا همه نمونه‌ای از خشونت‌های عاطفی هستن. یه تحقیقی انجام دادن و بر روی 1000 زن در منطقه 22 گانه تهران و زنهای بین 19-49 ساله که تقریبا رقم خشونت کلامی بین 7-9% در این زن میون زنها بوده، که خیلی از زنها به خاطر مسائل فرهنگی فکر میکنن که خشونت بخشی از زندگیشونه و مثلا اگه یه مردی باشه اینجوری که میگن خب باید تحمل کنیم، اشکال نداره، تو زنی، تو صبورتری. و همین که مثلا اشاره که خانم دکتر کردن، گفتن که زنها ضعیف‌ترن از لحاظ عاطفی و حساس‌تر هستن، این دقیقا در اصلش هم باعث همین خشونت ها میشه. حالا اگر مواردی باشه که تحقیر شده باشن، باز اون هم برمیگرده به قانون، نه به اینکه بخواد زنها همچی کاری بکنن، چون مردا خودشون رو قدرت مطلق میدونن به خاطر قانون و خیلی از اونها حداقل از شاید الان یه ذره تغییر کرده باشه توی نسل جوان، ولی به خاطر اینکه قانون تمام اختیارات رو به مرد میده، اصلا این ذاتا ناخودآگاه در مردها به به وجود میاد.
خب حالا در این زمینه که به چه کسی بیشتر خشونت میشه ظاهرا خانم دکتر نظر متفاوتی دارن، ولی من سوالم این است که خب اساسا این چه اهمیتی داره در مسئله تابوی بروز احساساتی مثل گریه کردن در مردان که شما برش تاکید میکنید خانم خزائی؟
ببینید، یکی از دشوارترین مسائل در زندگی زن و مرد نحوه برخورد با نظرات مخالف و تفاوتاش. وقتی زن و مرد دچار فرض کنید یه اختلاف نظر میشن، اون بحث و گفتگوشون تبدیل به یه جر و بحث میشه و بدون اینکه واقعا بدونن به دعوا تبدیل میشه. ولی اگه اونا بپذیرن که اینها با هم متفاوتن، انتظارا و استراباتشون کم میشه و دیگه در این دعواها، این خشونتها، یک زن باید بدونه که اگر مردی نسبت به شغل و توانایی خودش احساس خوبی نداشته باشه، به سختی میتونه توجه خودش رو به روابط عشقی و احساسی داشته باشه. حالا موضوع این نیست که اون زنش رو دوست نداره یا با اون عشق نمیورزه یا اینکه شغلش رو بیشتر دوست داره، برای اینه که اون شغل و مسئولیتش روی زندگیش تأثیر میذاره، چون تمام اعتماد به نفسش و احساساتش بیشتر به طرف اون تا رابطش با زن. و بعد یکی دیگه این که مردا وقتی که میخوان تنها باشن، فکر کنن یا در مورد یه مشکلی که در ذهن اونا هست تصمیم بگیرن، دوست دارن در تنهاییشون باشن. وقتی که در تنهایی خودش هست، نمیخواد کسی مزاحمش بشه. در اون موقع تمام اون آگاهی و نیاز خودش رو برای یک زن رو از دست میده. این موضوع برای زنها قابل ترک نیست، چون زنها در واقع روبرو شدن با مشکلات علاقه دارن که تلفن رو بردارن با یه دوستی صحبت کنن تا آرامش بگیرن. بنابراین وقتی که مرد برای زن توضیح نمیده که من در خلوت خودم هستم، این باعث میشه که زن افکارش روی توهماتش بره، فکر کنه که نکنه در با یه زنی در ارتباطه، نکنه اونو دوست نداره. ولی آخرین چیزی که مرد میخواد اینه که زن به زور خودش رو برای مراقبت و کمک اون تحمیل کنه. بنابراین اگر زن به این رفتار مرد آگاه باشه که بابا مرد میخواد در خلوت خودش باشه، بهش باید فرصت بدی، بعد اون وقتی مشکلاتش رو بررسی کرد برمیگرده. ولی این ناآگاهی به این تفاوت هاست که یه زن و مرد رو میتونه از هم دور کنه و رابطه هاشون رو به شکست و حتی خشونت بکشون. به خصوص در ایران تجملگرایی خیلی مد هستش، خیلی شایع است. اگر یکی یه چیز داره، اون یکم باید داشته باشه. ولی زنها بدونن که آیا میتونه شوهرشون اونو برآورده کنه، همه دنبال خونه خوبن، لباس خوبن، توی مد هستن و بعد این در روابطشون اختلاف میندازه. اینم هست.
البته باز من خیلی مطمئن نیستم که مثلا تجملگرایی صرفا یه مسئله زنانه باشه. اما خب پاسخ شما رو بشنویم خانم دواچی.
ببینیم، وقتی که میگیم مردها مثلا خیلی به کارشون وابستن و دوست دارن اولویتشون کارشون باشه، و این نگاه به نظر من دوباره همون نگاه تبعیض‌گراست بین زن و مرد. خیلی از زنها دارن پا به پای مرد کار میکنن و اتفاقا اولویتشون، نه که اولویت زندگیشون، ولی اولویتشون کار هست. براشون کار خیلی مهمه و دلشون میخواد که در کارشون پیشرفت کنن. منتها نگاه جامعه اینطوریه که اگه یه مردی بخواد به کارش اهمیت بده، میگن خب وظیفه‌شه، داره درست انجام میده. ولی وقتی یه زنی دلش میخواد در کارش غیر از خونه داری و بچه داری پیشرفت کنه، همه سریع شروع میکنن که نه، این کار تو نیست، تو که باید مثلا تو خونه بچه‌ها مهمتره. بنابراین تفاوت در نگاه زن و مرد نیست، تفاوت در نگاه جامعه به کارهای هستش که اونها انجام میدن. در مورد مسئله تجملگرینه و همطور که خودتون شما هم اشاره کردن، این یه مسئله فرهنگیه، این ربطی به زن نداره. یعنی هم مردا هم همینطوری هستن. منتها مردا اگر برن ماشینشون رو عوض کنن، مثلا برن ماشین خیلی مدل بالاتر بگیرن، کسی اون رو تجملگرایی نمیدونه. ولی اگر یک زنی مثلا بگه که من میخوام مبل اما عوض کنم، همه تقصیر رو میندازن گردن زن، میگن خب پس تو میخوای تجملگرا بشی. نه، اینطوری نیست. تجملگرا به صورت یه موزل جامعه شناختی داره در جامعه ایران اتفاق میفته و مشترک بین هم زن و هم مرد.
و اینکه در نهایت در یک جمع‌بندی کوتاه، چقدر فکر میکنید که در جامعه ایرانی فضا برای مردان به سمتی بره که تابوی گریه کردن یا نکردن و بیان خود و بروز احساسات در رابطه رو بتونن بشکنن؟
من دیدم کسایی که مثلا وقتی که پسرشون میگه که مرک گریه میکنه خیلی سریع برخورد میکنه، میگه نباید این حرفو بزنی، فرقی نمیکنه. اگر که مردها هم در کنار زنها یاد بگیرن که بخوان اعتقاد پیدا کنن به برابری و فکر کنن که گریه کردن مرد هیچ ایرادی نداره، و این مسلما خیلی سخته در جامعه ایران، ولی من فکر میکنم تغییراتی که در نسل جدید ایران داره اتفاق میفته ممکنه که این جامعه رو به این سمت ببره.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه و از شما که این هفته هم در تابو با ما همراه بودید. منتظرم که این بحث رو این هفته هم مثل همیشه در وبسایت رادیو فردا با کامنتاتون ادامه بدید و بیشتر در موردش حرف بزنید. radiofarda.com. خدا نگهدار.